برنامه امروز در ادامه بررسی دعای ربانی درباره عبارت ما را از شریر رهایی ده نکات مهمی رو با ما در میون میذاره.
آیا من واقعا میخوام از شریر رهایی پیدا کنم یا دلم میخواد که یک پام همچنان در دنیا بمونه؟ چرا که عزیزان، من و شما باید بپذیریم که بسیاری اوقات به عنوان یک ایماندار با اینکه نمیخوایم گناه کنیم، اما انگار یک بخشی از قلب و زندگی ما هنوز به دنبال مجوزی میگرده تا با گناه بازی کنه، کمی اون رو بچشه، به اون کمی دست بزنه، بهش نزدیک بشه، باهاش سازش و دوستی کنه و اون رو ناز و نوازش کنه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. شما دعوت می‌کنیم به بخش آخر از بررسی عبارت ما را از شریر رهایی ده در سری برنامه‌های دعای ربانی توجه کنید.
بله، همونطور که می‌دونید ما هنوز در حال بررسی عبارت ما را در آزمایش میاور بلکه ما را از شریر رهایی ده در دعای ربانی هستیم و چند جلسه آخر رو به بخش دوم اون، یعنی ما را از شریر رهایی ده، اختصاص دادیم. امیدوارم که در بررسی این درخواست ما به این نتیجه رسیده باشیم که وجود این عبارت در دعای ربانی در واقع بر جدیت موضوع گناه و وسوسه ها و حملات شیطان تاکید میکنه. دعایی بسیار جدی و مهم که باید دعای هر روز ما باشه. بله، ما را از شریر رهایی ده. ما در دنیای شکسته و سقوط کرده زندگی میکنیم. دنیایی که ما در اون از هر طرف با شرارت و بدی و گناه احاطه شدیم. و این خبری جدید نیست، اما چیزیه که میتونه در هر جنبه از زندگی ما، اعم از ازدواجمون، زندگی خانوادگیمون و در رابطه‌مون با همسر و فرزندان و اقوام و دوستان تجربه بشه. چیزی که شاید در بخش‌هایی مثل محیط کاری و حتی در محیط‌های مسیحی هم ممکنه تجربه بشه. شرایطی که ما در اونها کاملاً میشه اینو احساس کرد که انگار شرارت و بدی به اشکال مختلف در محیط اطراف ما داره موج میزنه. چرا که اون شریر یعنی شیطان بیوقفه در تلاشه تا ما رو به گناه بکشونه. او خسته نمیشه و هرگز دست بردار نیست. شاید شما به خودتون بگید اما من مثلا بیش از 40 ساله که مسیحیم. منو دیگه باید رها کنه. ولی نه عزیزان، او شما رو رها نخواهد کرد. اتفاقا هرچه که ما به خدا نزدیکتر بشیم و در صمیمیت با او بیشتر رشد کنیم و در مسیر ریشه دارتر بشیم و به این ترتیب برای خدا و ملکوت او مؤثرتر باشیم، شیطان انگیزهی قوی تر پیدا میکنه تا ما رو خاموش کنه. او میخواد کاری بکنه که ما نه تنها برای خدا و ملکوت او مثمر ثمر و مؤثر نباشیم، بلکه اتفاقا به هر نحوی که شده باعث بی‌حرمت شدن نام خدا بشیم. پس وقتی ما به درگاه خدا دعا میکنیم که ما رو از شریر رهایی ده، در واقع داریم یک حقیقت مهم رو اعتراف میکنیم و اون اینه که ما ضعیف هستیم و بدون کمک خدا توان مقاومت در برابر گناه و وسوسه هایی که شیطان جلوی پای ما میگذاره رو نداریم. و این همون چیزیه که مسیح هم به شاگردان خودش تعلیم داد. همونطور که در متی فصل 26 آیه 41 به اونها هشدار میده که روح مایل است اما جسم ناتوان. یعنی نفس ما با تمایلات گناه آلودی که داره تابع وسوسه های شیطان میشه و به راحتی در گناه میفته. برای همینه که ما باید در این خصوص دعا کنیم، چرا که به کمک خدا و حفاظت پدر آسمانیمون نیاز داریم تا او ما رو از شریر رهایی بده. و این حتی در ارتباط با اون ایماندارانی که به نظر شما زندگی پاک دارن و در تقدس زندگی میکنن هم مصداق داره، چرا که اونها هم نیاز دارن که از لغزش ها محفوظ بمونن تا گناه نورزن. پولس رسول هم در کولسیان فصل 3 به گناهانی بسیار مشخص و قبیح اشاره میکنه و به ایمانداران اونجا هشدار میده که مراقب این امیال زشت باشید. گناهانی از قبیل بی‌عفتی، ناپاکی، شهوت، امیال شرورانه، طمع و بت‌پرستی که با تولد تازه و زندگی جدیدی که در مسیح به اونها عطا شده همخونی نداره. داوود پادشاه هم در عهد عتیق برای رهایی خودش از شریر و شرارتی که میتونست زندگیش رو به تباهی بکشه، در دعا از خدا طلب کمک میکنه. او در مزمور 19 آیه 13 میگه بنده ات را از گناهان عمدی بازدار
مگذار بر من مسلط شوند. در واقع از خداوند می طلبه که تو ای خداوند من رو حفظ کن. چون اگر تو از قلبم مراقبت و محافظت نکنی، طبیعت گناه‌آلود من به سوی گناه می دوه. در واقع همه اینها به من و شما این حقیقت رو یادآوری می کنه که فکر نکن که به نقطه رسیدی که می تونی بدون قدرت خدا در زندگی مسیحی موفق بشی. و قدرت خدا چیه؟ بله، اون قوت خاص روح القدس. اونه که به ما قدرت پرهیز از گناه کردن و غلبه بر وسوسه رو می بخشه. بنابراین هرگز فراموش نکنیم که رهایی از شریر و داشتن زندگی مقدس که زندگی مطابق خواست خداست، نیاز به مراقبت و هوشیاری دائمی از سوی ما داره. زندگی که در پوری دائمی روح القدسه. زندگی هوشیار و بیدار که میدونه در مقابل هیچ گناهی مسئول نیست و بدون کمک خدا به راحتی میتونه لغزش بخوره و سقوط کنه. بنابراین ما باید از دلمون پاسداری کنیم. باید مراقب باشیم که انتخابهای آگاهانه و بنابراین حکیمانه داشته باشیم و برای نگفتن به نفس و قدرت گرفتن از روح خدا همواره روحی هوشیار داشته باشیم و مثل کشاورزی که از خاک دائما مراقبت میکنه، ما هم خاک دلهای خودمون رو دائما زیر و رو کنیم. علفهای هرزه اضافی رو که میتونه ریشه رو خفه کنه بیرون بکشیم و به شکلی مستمر از دلمون محافظت کنیم. و اجازه ندیم که هر چیز که از راه میرسه به اون اجازه دخول داشته باشه. بله، با اون روباهای کوچک مقابله کنیم. اون روباهان کوچکی که در کلام خدا در کتاب غزل غزلها به اونها اشاره شده و وارد تاکستان میشن و در ظاهر به نظر میرسه که انگار کاری نمی کنن. در حالی که علاقه دارن که ریشه های مخفی تاک که داخل زمین هست رو بخورن. بله، اون روباهان کوچک، اون چیزهایی که ممکنه به نظر ما کوچیک و بی اهمیت به نظر برسن، اما زیر زیرکی رابطه ما رو با خدا خراب می کنن و زندگی روحانی ما رو به تباهی می کشن. در مزمور 39 آیه 1 هم داوود با درک این که باید مراقب دل و زندگی روحانیش باشه، دعا می کنه که مراقب راه هایم خواهم بود تا به زبانم گناه نورزم. یعنی من هدفمندانه و با هوشیاری و حواس جمع مواظب خواهم بود که وقتی می خوام حرف بزنم، گناه نبرزم. مثل دیدبان شبی که حواسش به هر طرف هست و مواظب و مراقب هر خطر ممکنی که هر آن میتونه وارد شهر بشه. چارلز سپرجن، واعظ، شبان و نویسنده بسیار معروف مسیحی در این باره هشدار میده که ای هم سفر ایمانی، به خاطر آر تو هیچگاه آنقدر از خطر گناه دور نیستی که به خود اجازه دهی احساس امنیت کنی. یعنی هرگز فکر نکن که به مرحله‌ای رسیدی که میتونی بگی من ایمنم، من از وسوسه در امانم، من دیگه امکان نداره که گناه کنم. و بعد سپرجن ادامه میده، در پشت هر پیچ و خم مسیر زندگی دزدی کمین کرده که در صدد است که جواهرات قیمتیت رو برباید. بله عزیزان، خدا چیزهای گرانبها به من و شما داده و به هر سویی که رو کنیم ممکنه چیزی باشه که شیطان بخواد اون رو از ما بدزده. سپرجن ادامه میده، اینکه روزی من و تو به آسمان نائل گردیم چیزی جز معجزه فیض خدا نیست و همه اعتبار آن تماماً به قدرت پدر آسمانی من تعلق دارد. پس مراقب و هوشیار باقی بمان. با غیرتی الهی هر فکر و سخن و عملی را ارزیابی نما و بنابراین بر راه های خود دقت کن و در دعا بیدار باش. هیچ کس تا به حال از زیاد مراقب بودن دچار خطا نشده است. در واقع سپرجن میخواد بگه که بی احتیاط نباش. هرگز فکر نکن که وقتی وسوسه ای میاد سراغت میتونی این یک بار از پسش بر بیای و اون رو به راحتی مدیریت کنی و فقط یک ذره چشیدن، فقط یک لمس کوچیک، فقط یک تجربه کوتاه که کاری نمیکنه. نه، بیدار و هوشیار باش و هرگز دست از مراقبت بر ندار. پولس رسول هم در اول پتروس فصل 5 آیه 8 از همین لفظ استفاده میکنه و میگه هوشیار و مراقب باشید، یا در ترجمه دیگه او میگه هوشیار و بیدار باشید. و بعد ادامه میده زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری قران در گردش است و کسی را میجوید تا او را ببلعد. بنابراین در ادامه بررسی عبارت ما را از شریر رهاییده، بیاید از خودمون به طور شخصی بپرسیم، آیا من واقعا میخوام از شریر و تاکتیک های او تحت محافظت قرار بگیرم؟ آیا من واقعا میخوام از شریر رهایی پیدا کنم یا دلم میخواد که یک پام همچنان در دنیا بمونه؟ چرا که عزیزان من و شما باید بپذیریم که بسیاری اوقات به عنوان یک ایماندار با اینکه نمیخوایم گناه کنیم اما انگار یک بخشی از قلب و زندگی ما هنوز به دنبال مجوزی میگرده تا با گناه بازی کنه، کمی اون رو بچشه، به اون کمی دست بزنه، بهش نزدیک بشه، باهاش سازش و دوستی کنه و اون رو ناز و نوازش کنه. برای این خوب میشه که از خودمون سوال کنیم که آیا ما واقعاً به دنبال این هستیم که از گناهانمون و عواقبی که اونها میتونن در زندگی ما از خودشون به جا بذارن محافظت بشیم؟ آیا وقتی ما دعا میکنیم که ای پدر ما رو از شری رهایی ده، واقعاً از ته دلمون این رو میخوایم؟ یا در قلب ما هستن روزنه هایی که هنوز ما رو متصل به برخی گناهان نگه داشتن و انگار تمایل داریم به جای اینکه به طور کامل از اونها آزاد بشیم، برعکس سازش کنیم و اونها رو نگه داریم. درست مثل کاری که فرعون کرد. آیا به یاد دارید که در بلایای مصر، هنگامی که موسی با فرمان خدا عصاش رو بلند کرد و هزارها قورباغه از آب بیرون اومدن، چه اتفاقی افتاد؟ بله، این قورباغه ها همه سرزمین مصر رو فرو گرفته بودن و در همه جا دیده می شدن. در خونه ها، بیرون از خونه ها، همه جا این قورباغه ها بودن و از سر و روی مردم بالا می رفتن. و فرعون که از این موضوع خیلی خشمگین شده بود، با عصبانیت از موسی می خواد که کاری کنه که از شر اون قورباغه ها خلاص بشه. در خروج فصل 8 آیه 9، موسی در مقابل این درخواست فرعون بر می گرده و بهش میگه زمانی رو معین کن تا برای تو و درباریان و قومت دعا کنم و تمام قورباغه ها به جز آنهایی که در رود نیل هستن نابود شوند. اما بعد در آیه بعدی، فرعون به موسی میدونید چی پاسخ میده؟ او میگه فردا. فردا؟ اما چرا فردا؟ اگه تو میدونی که این قورباغه ها چقدر چندشاورن و چقدر دارن ضرر و آسیب وارد میکنن، چرا همین الان نمیخوای از اونها خلاص بشی و میگی فردا؟ میدونید چرا؟ چون اون هنوز نمیخواست تسلیم خدا بشه و برابر این انتخاب کرد که یک شب دیگه اون قورباغه ها با همه عواقب بعدشون در سرزمینش بمونن. من و شما چطور؟ آیا ما هم انتخاب نمی کنیم که حالا یه روز دیگه با گناه و عواقب بد اون سازش کنیم؟ یک کم دیگه با اون بازی کنیم، دور و برش بچرخیم، با اون دوستی کنیم، فقط یک کم، تا فردا. گاهی میگیم قول میدم فردا دیگه سراغش نرم، تا اینکه همین امروز انتخاب کنیم که بلافاصله خودمون رو تسلیم خدا کنیم و از گناه و وسوسه های شیطان رهایی پیدا کنیم و آزاد بشیم. گاهی ما متاسفانه مثل فرعون فقط به دنبال این هستیم که از عواقب بد گناه خلاص بشیم، تا اینکه بخوایم از خود اون گناه آزاد بشیم و اون رو ترک کنیم. وقتی که مسیح به ما تعلیم میده که دعا کنیم که پدر ما رو از شریر رهایی ده، یعنی در واقع باید دعا کنیم که خداوندا به من دلی عطا کن که بخواد به طور کامل و تماماً از هر گناهی نجات پیدا کنه. نه فقط تا حدی، نه فقط بیشتر اون، بلکه همه آن به طور کامل. پس عزیزان به خودمون صادقانه پاسخ بدیم. آیا ما حقیقتاً به این واقعیت پی بردیم و به اون باور داریم که گناه حتی کوچیکش بی ضرر نیست و حتی پنهان و سری اون، اعم از اون گناهانی که هیچ کس از اونها خبر نداره و اونها رو مثل عادتی خصوصی و پنهان در خودمون نگه داشتیم، اون چیزهایی که به نظر ما بی اهمیت و بی ضرر هستن، همگی میتونن اتفاقاً برای ما خطری بسیار تهدید کننده باشن؟ برای وقتی ما دعا میکنیم که خداوند ما رو از شریر رهایی بده، آیا ما واقعاً با در نظر گرفتن این حقایق این دعا رو میکنیم؟ و واقعاً دعایی که از ته دلمون اون رو به زبان میاریم و حقیقتاً باور داریم که گناه و شرارت حاصل از اون باید به طور کامل در زندگی ما مورد تهاجم قرار بگیره؟ به خاطر داشته باشید که امید ما در این نبرد اینه که این رهایی در دسترس ماست. در واقع همین که عیسی به ما یاد داد دعا کنیم و از پدر بطلبیم که ما رو از شریر رهایی ده، خودش نشون میده که نجات و خلاصی حقیقتاً ممکنه و برای من و شما مجبور نیستیم که تسلیم گناه بشیم. و بله، ما مجبور نیستیم که تحت سلطه شیطان زندگی کنیم. حقیقتی که به نظر من میتونه ما رو خیلی دلگرم کنه وقتی که ما در میابیم که لازم نیست که خودمون رو به گناه تسلیم کنیم و در مقابل قدرت و جذابیت فریبنده اون سرخم کنیم. بله درسته که گاهی ما احساس میکنیم که نبرد با گناه جنگی بسیار سخت و از پا درار و واقعا هم هست. همه ای ما اگر ایماندار هستیم خودمون رو بسیاری اوقات در وسط این جنگ، یعنی جنگ و کشمکش با گناه دیدیم. نبردی شدید و بی امان بین جسم و روح که شک داریم که بتونیم از اون سر از پیروزی در بیاریم. اما نه عزیزان، هرگز فراموش نکنیم که اگر ما مسیح رو داریم، ما از موضع شکست نمی جنگیم، بلکه اتفاقاً برعکس، ما از موضع امید و وعده پیروزی می جنگیم. و این حقیقته که ما رو می تونه دلگرم نگه داره، که بله، پیروزی حقیقتاً چیزی ممکنه و من و شما به معنی واقعی کلمه می تونیم رهایی از شریر رو تجربه کنیم. همونطور که مسیح ما رو تشویق میکنه و تعلیم میده که با شجاعت و دلیری دعا کنیم و از او بطلبیم که ما رو از شریر رهایی بده. پولس هم در افسوسیان فصل 6 آیه 18 میگه در همه وقت، یعنی وقتی آزمایش میشی، وقتی وسوسه میشی، وقتی شیطان تو رو زیر بمباران حملاتش قرار میده، وقتی امیال گناه‌آلو درونت فوران میکنه و میخواد با غلبه بر تو رو از پا در بیاره، بله در همه وقت دعا کنید. و پیشاپیش هم در آیه 16 گفته بود که سپر ایمان رو بردارید تا به وسیله آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید. چه حقیقت با ارزشی. چقدر حقیقتا من و شما نیاز داریم که زمانی که ذهنمون زیر بمباران و هجوم افکاری که از جانب خدا نیستن و هنگامی که احساس میکنیم داریم میبازیم و به افکاری اشتباه تن میدیم، شروع به دعا کردن کنیم و سپر ایمان رو برداریم. بله ایمان، اما نه ایمان به خودمون، بلکه به مسیح. چرا که با این سپر ایمان، با فیض خدا، ما میتونیم همه ی تیرهای آتشین شریر رو خاموش کنیم. همه رو. هرگز فراموش نکنیم که اگر ما ایمانداری حقیقی هستیم، یعنی فرزند خدا هستیم. فرزندی که میتونه در دعا خدا رو پدر آسمانی خودش خطاب کنه. پس ما میتونیم هم با اطمینان و ایمان دعا کنیم که پدر ما رو از شریر رهایی بده. و این رهایی از کجا میاد؟ بله از سوی مسیح. چرا که همه چیز به مسیح برمیگرده. مسیح نجات دهنده و رهایی دهنده اعظم ما. تنها او میتونه ما رو از وسوسه گناه نجات بده، چون خودش موقعیت ما رو درک میکنه و به عنوان انسان زیر حملات شدید وسوسه قرار گرفته. و اگر من و شما با او همیوق هستیم، او بار سنگین اون آزمایش و وسوسه رو بردوش کشیده و من و شما رو بیشتر از هر کس دیگه درک میکنه و میتونه در رویارویی با اون وسوسه ما رو کمک کنه. اگه به خاطر داشته باشید، او 40 روز متوالی در بیابان تحت هجوم بی امان شریر قرار داشت. در اون مکان دشواری که شیطان او رو به شکلی بی امان و مستمر تحت این وسوسه قرار میداد که راه‌های خدا رو دور بزنه و از میان برهایی که شیطان به او پیشنهاد میداد استفاده کنه تا به اصطلاح زودتر از اون درد و رنج خلاص بشه و سریعتر به موقعیت‌های به ظاهر جذاب برسه. میان برهایی که در واقع انتخاب‌هایی بود بر خلاف خواست خدا. و فراموش نکنیم که مسیح در اون بیابان هر روز و لحظه به لحظه تحت آزمایش و وسوسه‌های بی امان و شدید شیطان قرار داشت. اما در آخر چی شد؟ بله او بر همه اونها فائق اومد و پیروزی حاصل کرد. و خب شاید من و شما بگیم خب او خدا بود. معلومه که او میتونست بر وسوسه غالب بشه. اما عزیزان فراموش نکنیم که او خدایی هم بود که جسم انسانی به خودش گرفته بود و او به عنوان یک انسان مجبور به تحمل وسوسه شد. و چطور به عنوان یک انسان توانست پیروزی حاصل کنه؟ بله، او با فیض خدا و با استفاده از کلام خدا بر وسوسه های پی در پی و بی امان شیطان پیروزی حاصل کرد. بنابراین اون موقعیت ما رو خیلی خوب درک میکنه، چون خودش در اون شرایط قرار گرفته و از اون هم با پیروزی بیرون اومده و حالا زنده است که ما رو هم از شریر رهایی بده. نویسنده عبرانیان هم در بخشی از کتاب عبرانیان در این خصوص صحبت میکنه. مثلا در عبرانیان فصل 2 آیه 18 میخونیم زیرا از آنجا که او یعنی مسیح خود عذاب دید و وسوسه شد، قادر است که درد انسان را به هنگام عذاب و وسوسه در کند و به کمک او بشتابد. برای این هنگامی که ما تحت وسوسه قرار میگیریم، و در واقع وسوسه میشیم که افکاری رو در ذهنمون بپرورونیم که میدونیم از خدا نیستن و در حقیقت راه و روش خدا محسوب نمیشن، وقتی که وسوسه میشیم که احساساتی کینه توزانه رو نسبت به دیگران در دلمون نگه داریم، اون احساساتی که میدونیم در نهایت به تلخی و عدم بخشش منجر میشن، و یا وقتی وسوسه میشیم حرفی بزنیم یا بدگویی کنیم که میدونیم خدا نمیخواد اون حرفا رو به زبان بیاریم، وقتی با وسوسه ناامیدی و شک به وفاداری خدا دست و پنجه نرم میکنیم، وقتی وسوسه میشیم چیزی بخوریم یا به جایی بریم یا وقتمون رو جایی صرف کنیم که میدونیم ما رو برای گناه آماده تر میکنه، بله، در تمام این وسوسه ها ما باید چشم هامون رو برافرازیم و به مسیح چشم بدوزیم، چون او موقعیت ما رو درک میکنه. او وسوسه شدن و در آزمایش افتادن رو چشیده و به قول این آیه‌ای که چند لحظه پیش برای شما خوندم، او درد وسوسه شدن رو کشیده و قادره که ما رو در همه این شرایط کمک کنه. چرا؟ چون او با پیروزی و سربلندی کامل از همه این آزمون‌ها عبور کرده. همون چیزی که عبرانیان فصل 4 آیه 15 هم به اون اشاره می‌کنه. در این آیه می‌خونیم: زیرا کاهن اعظم ما کسی نیست که نتواند با ضعف‌های ما هم دردی کند، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. بله، او موقعیت ما رو درک میکنه و میدونه یعنی چی زیر بمباران وسوسه قرار گرفتن. او زیر هجوم وسوسه قرار گرفته. او مورد حمله شدید دشمن بوده و با این حال هر بار به پدر و راه‌های او پاسخ مثبت داد، ولی به میونبرها و نقشه‌های وسوسه انگیز شیطان جواب رد داد و به این ترتیب هرگز در دام گناه نیفتاد و گناه نکرد. برای همین این بخش در ادامه در آیه 16 میگه: پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم. بله، وقتی در وسط آزمایش ها و وسوسه ها هستید، از تخت فیض خدا دور نشید. یعنی نه تنها از حضور خدا دور نشو، بلکه با شتاب به سوی او بدو. چرا؟ چون بقیه این آیه دلیل این نزدیک شدن و پناه بردن به خدا رو به ما نشون میده. این آیه میگه: پس بیایید تا با دلیری، یعنی با اطمینان، به تخت فیض خدا نزدیک شویم، تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاری مان دهد. و بله، برای اینه که در هنگام وسوسه های بی امان شیطان ما باید به سوی خدا بدویم، به سوی تخت فیض خدا. اون تختی که رحمت خدا از اون روانه، اونجایی که مسیح در حکم کاهن اعظم ما به دست راست پدر نشسته، اون خداوندی که مثل ما وسوسه شد اما هرگز گول فریب‌های شیطان رو نخورد و وعده و عیدهای دروغین او رو باور نکرد و به این ترتیب در اطاعت از اراده خدا هرگز دچار شکست نشد. بله، اوست رهایی دهنده ما از شریر، او که یک بار برای همیشه اون شریر رو با مرگش بر صلیب شکست داد و بر او غالب شد. بله، مرگ مسیح بر صلیب وسیله رهایی ماست. رهایی نه فقط از داوری نهایی و وسیله نه فقط برای رهایی و نجات ابدی ما، بلکه وسیله برای رهایی از هر گونه حمله شیطان در این زندگی زمینی روزمره هم، هنگامی که او با وسوسه های گوناگون به سراغ ما میاد و میخواد ما رو در دام بندازه و به گناه بکشونه. توجه کنید در این خصوص عبرانیان فصل 2 آیه 14 درباره مرگ مسیح بر صلیب چی میگه: تا با مرگ خود صاحب قدرت مرگ، یعنی ابلیس، را به زیر کشد، یا او را فاقد قدرت کنه و خلع سلاح کنه. بله، شیطان قدرت داشت که ما رو با مرگ به گروگان بگیره تا وقتی که مسیح اومد و مرگ ما رو بر صلیب بر دوش خودش کشید. ولی مسیح بر صلیب چه کار کرد؟ او در جلجتا، جایی که به صلیب کشیده شد، شیطان رو بی‌قدرت کرد، یعنی او رو خلع سلاح کرد تا دیگه نتونه بر زندگی ما پیروزی حاصل کنه. او این کار رو کرد تا همونطور که در آیه بعدی هم می‌خونیم، با مرگ خود آن کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر برده اند را آزاد کند. آیا شما هم خودتون رو در بندگی و اسارت گناه یا گناهانی می‌بینید که انگار همه عمرتون اسیر اونها بودید؟ باید اعتراف کنم که من شخصاً پا پای صحبت زنان بسیاری نشستم و داستانهاشون رو شنیدم که چطور خودشون رو در حال دست و پنجه نرم کردن با انواع بندگی ها و اسارت ها دیدن. اما این رو هم باید اعتراف کنم که با چشمان خودم شاهد این هم بودم که چطور خداوند اونها رو آزاد کرده وقتی چشمشون رو به مسیح و صلیب او دوختن و باور کردن که به خاطر کار مسیح بر صلیبه که آزادی از اسارت و گناه و رهایی از شریر واقعاً در دسترس اونها قرار داده شده. اونها درک کردند که از این به بعد مجبور نیستن که در بندها و اسارتها باقی بمونن. مجبور نیستن که همیشه تحت کنترل افکار غلط و پر از فریب و دروغ شیطان زندگی کنن و با باور وعده و عیدهای تو خالی و دروغین او شکست بخورن. وعده و عیدهای شیطان که با اونها همیشه در صدد اونه که گناه رو بی ضرر معرفی کنه. اونها درک کردن که آزادی و قدرت رهایی بخش مسیح در دسترس اونها قرار داره و اونها میتونن بر گناه فائق بیان با همه افتادنها و لغزش‌هایی که قبلن تجربه کردن. زنانی که با درک کار مسیح بر صلیب به خودشون گفتن که نه، من مجبور نیستم دوباره و دوباره به این گناه تسلیم بشم. آره، شاید قبلن 100 بار تسلیم شدم، اما این بار لازم نیست تسلیم بشم. نه به خاطر اینکه خودم قوی هستم و نه به خاطر اینکه تصمیم میگیرم که باشه این دفعه دیگه یه جوری خودم رو جمع جور میکنم و با وسوسه میجنگم. خب بله، البته که ما باید با دشمن مقاومت کنیم و با وسوسه بجنگیم. اما بزرگترین استراتژی اینه که چشمهامون رو به مسیح بدوزیم و این حقیقت رو درک کنیم که او بهای آزادی و رهایی ما رو پرداخت کرده. اوست که میتونه رهایی از شریر رو برای ما امکان پذیر کنه. چون او پیروزی رو به دست آورد و بر وسوسه غلبه کرد و چطور؟ به این شکل که با وجود اینکه زیر فشار وسوسه قرار گرفت ولی در اون شرایط دشوار از اراده پدر اطاعت کرد و برای همینه که ما رو هم قادر میکنه که از شریر و وسوسه و از هر نوع اسارت و چالشی که همه عمرمون انگار خودمون رو در حال دست و پنجه نرم کردن با اون دیدیم رهایی بده. بله، تنها روزنه امید برای رهایی فقط مسیحه. تنها روزنه امید برای هر ایمانداری که مسیح به او یاد میده که دعا کنه که پدر ما را از شریر رهاییده. اما در این حال این رو هم به یاد داشته باشیم که اینکه ما دعا کنیم که ای خداوند ما رو از شریر نجات بده به این معنا نیست که خدا حتما ما رو از اون وسوسه ی آزمایش بیرون میاره. نه، او همیشه چالش‌ها، دشواری‌ها و یا مخالفت و درگیری‌ها رو از پیش پای ما محو نمی‌کنه. و همیشه ما رو از شرایط دشوار بیرون نمیاره. و وقتی ما میگیم ما رو از شریر رهاییده، این به اون معنا نیست که خداوند لزوماً شما رو از اون ازدواج دردناک، از اون محیط شغلی دشوار یا از اون وضعیت سخت و پرچالشی که با پسر یا دخترتون در خانواده دارید و بابت اون خیلی افسرده و غمگین هستید بیرون بکشه. بله، جواب خدا به دعای ما رو از شریر رهاییده همیشه این نیست که شما دیگه هرگز با شرارت و شرایط بد روبرو نخواهید شد. آیا اون 3 جوان عبرانی یعنی شدرک، میشک و ابدنقو رو در عهد عتیق به یاد دارید؟ خدا اونها رو از آتش نجات نداد، اما در آتش اونها رو نجات داد. یک بار دیگه تکرار میکنم. خدا اونها رو از آتش نجات نداد، اما در آتش اونها رو نجات داد. بله، اونها مجبور شدن وارد آتش بشن و از میان اون عبور کنن. اما در وسط اون آتش سوزان چیزی رو تجربه کردن که بیرون از آتش اون رو هرگز این چنین تجربه نکرده بودن. در واقع اونها هرگز اینقدر به مسیح نزدیک نشده بودن و راه رفتن با او رو تجربه نکرده بودن اونطوری که در وسط اون آتش داغ تجربه کردن. پس ای ایماندار عزیز، این رو بدون که مسیح با تو وارد وسوسه ها میشه، وارد آزمایش های دشوار زندگی، وارد اون آزمون سوزان و داغ. اما به یاد داشته باش که اگر او تو رو از این شرایط خلاصی نداده، دلیلش اینه که او میخواد تو رو پیروزمندانه از دل اون آتش عبور بده. عزیزان، این حقیقت رو بدونید که میزان تسلیم ما به مسیح و میزان محبت ما به او زمانی معلوم میشه که از بوته آزمایش بگذره. من و شما تا زمانی که در این آزمایش ها قرار نگیریم، معلوم نمیشه که تسلیم و محبتمون به مسیح واقعی و نابه یا قلابی و جلی و زیاده یا کم. و به این ترتیب تا وقتی که محبت و ایمان ما به خدا به چالش کشیده نشده، معلوم نیست که اون محبت و ایمان از چه جنسیه. در واقع هر کسی میتونه ادعا کنه که خدا رو دوست داره و از او اطاعت میکنه. وقتی که هرگز با انتخاب سختی روبرو نشده و ایمانش به چالش کشیده نشده. این آزمایش ها و وسوسه ها هستن که به ما نشون میدن که ما چند مرده حلاج هستیم. آیا حوا رو به یاد دارید؟ خدا به آدم و حوا گفته بود که از میوه اون درخت نخورید. در واقع خدا با اون فرمان استانداردی رو برای اونها تعیین کرد. ولی به محض اینکه حوا با وسوسه خوردن اون میوه روبرو شد، اینجا بود که برای اون موقعیتی پیش اومد که نشون میداد که آیا حوا به خدا وفادار میمونه یا نه. برابر این هر آزمایش و وسوسه‌ای که ما با اون روبرو میشیم و هر وسوسه‌ای که تجربه میکنیم، در واقع یک فرصته. فرصتی برای نشان دادن میزان محبتمون به مسیح و فرصتی برای محک زدن ایمانمون تا در اون معلوم بشه که آیا من واقعاً باور دارم که مسیح رهایی دهنده من از شریر و گناهه و اون میتونه من رو در این تنگنا هم از شریر و گناه رهایی بده یا نه؟ آیا به خاطر دارید که عیسی هم در باغ جسیمانی دعا کرد که ای پدر، اگر ممکن است این جام را از من بگذران، ولی نه به خواهش من بلکه به اراده تو. ولی ما میبینیم که او سپس به سوی صلیب رفت و اون جام دشوار از اون نگذشت و اون مجبور شد که اون را تا قطره آخر بنوشه. یعنی خدا پسرش رو از عبور از صلیب رهایی نداد. او میبایست بمیره. اما اون سوی صلیب چی بود؟ بله، رستاخیز از مردگان در انتظار او بود. او در واقع با عبور از آزمایش رهایی یافت. و من و شما هم با دریافت فیضی که مخصوص تحمل آزمایشه و با تسلیم شدن به اراده خدا رهایی میابیم. خدا برای اینکه ما رو از شریر رهایی بده، بسیاری اوقات میگذاره که ما وارد اون آزمایش های دشوار بشیم. اما هرگز فراموش نکنیم که او ما رو در وسط اونها هدایت خواهد کرد و از دل اون آزمایش عبور خواهد داد تا به این ترتیب پادشاهی او بیاید و اراده او چنان که در آسمان است بر زمین هم انجام بشه. اما در اینجا مایلم که در این بخش پیامی تشویق کننده هم اضافه کنم. به خاطر داشته باشیم که خدا به ما وعده داده که در هر صورت روزی فرا خواهد رسید که ما کاملاً و برای همیشه از حضور شرارت و شریر رهایی خواهیم یافت. جالبه که در کتاب دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 18 ما با پولس روبرو میشیم که داره آماده میشه تا او رو ببرن و به خاطر ایمانش بکشن. اما او در همین منوال میگه که خدا مرا خواهد رهانید. بیاید با همین آیه رو بخونیم. او میگه خداوند مرا از هر عمل بد یا از شریر خواهد رهانید و مرا به سلامت به پادشاهی سماوی خود خواهد رسانید. جلال بر نام او تا ابد. آمین. خداوند تو را به سلامت از شریر خواهد رهانید؟ تویی که در آستانه کشته شدن هستی؟ ولی از زامپولوس در کرده بود که چیزی فراتر از صلیب هست. او میدونست که در آن سوی دیگر صلیب رستاخیزی وجود داره. او میدونست که فراتر از این زندگی زمینی با تمام دردها، رنجها، وسوسه‌ها، آسیب‌پذیری‌ها و شکست‌هاش ابدیتی هست که از هر گونه شرارت و حضور شریر آزاده. پولس در آخرین فصل از رساله رومیان هم، یعنی فصل 16 در آیه 20 میگه خدای صلح و سلامت به زودی شیطان را زیر پاهای شما له خواهد کرد. و من و شما شاید بپرسیم کی این اتفاق خواهد افتاد؟ به زودی؟ و شاید احساس ما این باشه که ولی این به زودی خیلی مونده تا اتفاق بیفته. اما ما باید به بقیه این آیه هم توجه کنیم. در این آیه میخونیم خدای صلح و سلامت شیطان را به زودی زیر پاهای شما له خواهد کرد. فیض خداوند ما عیسی همراه شما باد. یعنی در این مدتی که شیطان هنوز فعالانه به انجام شرارت مشغوله و هنوز اون به زودی فرا نرسیده، شما فیض خدا رو در اختیار دارید که شما رو از حالا تا رسیدن به آسمان یاری خواهد کرد و از شریر رهایی خواهد داد. پس آیا باور دارید که خدا میتونه شما رو وقتی وسوسه میشید نجات بده؟ آیا باور دارید که خدا میتونه به شما قدرت و فیض لازم رو بده تا به گناه نبگید؟ یا هنوز در دل خودتون به دروغهای شیطان و اون حرفهای فریب دهندش دارید گوش فرا میدید که شما رو تشویق میکنه که هنوز در اون اسارتها و الگوهای رفتاری گناه آلود بمونید. اما عزیزان این رو بدونید که این راستی و حقیقته که میتونه ما رو آزاد کنه و از قدرت شریر و گناه آزاد کنه. مسیح خودش گفت که حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. و اینجاست که باید به دل خودتون با حقیقت مسیح که در کلامش یافت میشه مشورت بدید. بله در رویارویی با وسوسه ها ما لازم نیست گناه کنیم چون فیض لازم برای گناه نکردن در اختیار ما قرار داده شده تا با اون فیض و قوتی که خدا در دسترس ما قرار داده به وسوسه و گناه جواب رد بدیم. بنابراین در پایان مایلم از شما چند سوال مهم بپرسم و شما رو تشویق میکنم که صادقانه اونها رو به خودتون جواب بدید. تو ای شنونده عزیز، آیا باور داری که خدا میتونه به تو بر حیله ها و دروغ های شیطان و حملات او پیروزی عطا کنه؟ آیا باور داری که خدا میتونه تو رو از لغزش محفوظ بداره؟ آیا چشمان خودت رو به مسیح دوختی تا او تو رو از گناه رهایی بده؟ یا هنوز در نبرد با گناه یه جورایی در تلاش و کشمکش هستی تا با نیروی خودت به جنگ با گناه بری؟ ولی این رو بدون که با نیروی خودت نمیتونی، چرا که این گونه تلاش‌های انسانی در زندگی روحانی در نهایت به شکست خواهند انجامید و من و شما به قوت مسیح نیاز داریم. بله هرگز فراموش نکنیم که عیسی مسیح رهایی دهنده اعظم ما از شریره. او امید حقیقی ماست. او اون سردار لشکر مبارک ماست که با زره‌ای درخشان پیش روی ما پیش میره و جنگ‌های ما رو رهبری میکنه. پس وقتی ما دعا میکنیم ای خداوند ما رو از شریر رهاییده، در واقع هر یک از ما داریم میگیم ای مسیح به تو چشم دوختم، بر تو تکیه زدم، بر تو اعتماد و توکلم رو قرار دادم، تو که رهایی دهنده عظیم من هستی. و به این ترتیب بیایید از اعماق قلبمون دعا کنیم که ای خداوند مرا در آزمایش ها و وسوسه ها حفظ کن. بله منو از مکان ها و موقعیت هایی که ممکنه باعث بشن که گناه کنم و با اون نام تو رو بی حرمت کنم دور نگه دار. مرا در آزمایشی نیار که بالاتر از توانم باشه و نتونم در برابر اون مقاومت کنم. ای خداوند مرا از هر حمله و هر تهاجم شریر رهایی بده و محافظتم کن و منو از شرارتی که در درون قلب خودم پنهانه هم رهایی بده. شکرت عیسی خداوند که تو نجات دهنده و رهایی دهنده واقعی من از شریر هستی. باشه که زندگی من در همه شرایط و در خلال آزمایش ها و وسوسه های زندگی نام تو رو جلال بده تا دیگران ببینن که تو چگونه منو از شریر رهانیدی. در این حال بیایید برای دیگرانی هم که اونها رو میشناسیم و دوستشون داریم و میبینیم که همکنون در دام شریر گرفتار شدن هم دعا کنیم و به خداوند بگیم که ای مسیح تو میدونی و میبینی که شیطان چطور داره در زندگیشون جولان میده. میبینی که چطور با عادتهای اشتباه و تباه کننده بخشهایی از زندگیشون رو تسلیم شریر کردن و در اسارت گناه به دام افتادن. ولی دعا کنیم که ای خداوند من رو از شریر رهایی بده، این شخص رو از شریر رهایی بده، قوم خودت ایمانداران رو از شریر رهایی بده تا زندگی های ما جلال تو رو منعکس کنه و بالایی نام تو بر اطراف ما آشکار بشه. بله تا نام تو مقدس شمرده بشه و تا پادشاهی تو بیاد و اراده تو چون که در آسمان بر زمین نیز کرده بشه، چون در نام عیسی اون رهایی دهنده اعظممون می طلبیم. آمین.
آمین. بله، باشه که به عنوان ایماندار به او هر روز این تجربه رو داشته باشیم که او چطور ما را از شریر رهایی میده. از شما دعوت میکنیم که در ادامه این بررسی در برنامه آینده از سری برنامه های دعای ربانی دوباره با ما همراه بشید.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است.
ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.